الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. علمای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شده اند. این تنفر و انزجار داشته باشد، یعنی باید ریشه ای در روح و قلب و ضمیرش داشته باشد و در مرحله بعد گفتند اولین درجه و مرتبه نهی از منکر حجر و اعراض است، یعنی که یعنی وقتی که شما افرادی را، فردی یا افرادی را میبینید که اینها مرتکب منکراتی میشوند، مرتکب کارهای زشتی میشوند، شما به عنوان مبارزه با او، نه برای مبارزه با شخص او، به عنوان مبارزه با کار و با کار زشت او و برای این که او را از کار زشتش باز بدارید از او اعراض می کنید، مورد هجر قرار می دهید، یعنی با او قطع رابطه می کنید. فلان کس رفیق شما بود و دوست شما بود و با یکدیگر صمیمی بودید و با یکدیگر محشور و معاشر بودید، روابطتون با یکدیگر دوستانه بود، او به خانه شما می آمد و شما به خانه او می رفتید، او با شما گرم می گرفت و شما با او گرم می گرفتید، با هم مسافرت می رفتید، دید و بازدید داشتید، هدایا میان شما مبادله می شد. یه وقت اطلاع پیدا می کنید که همین رفیق دوست صمیمی شما دچار فلان عمل زشت شده است، فلان کار زشت را مرتکب می شود، فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب می شود. یکی از درجات و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و در واقع یک تنبیه، یکی از اقسام تنبیه ها که در مواردی باید اجرا بشود این است که شما نسبت به او سردی نشون بدید، بی اعتنایی نشون بدید، اون صمیمیتی که سابقا با او نشون میدادید دیگه بعد از این نشون ندهید. این خودش نوعی تنبیه هست. البته این مطلب را هم باید عرض بکنم که در باب امر به معروف و نهی از منکر انسان باید منطق به کار ببرد، یعنی عملش باید منطبق با منطق باشد. این در موردی هست که اگر اون شخصی که شما با او صمیمیت داشتید اگر شما با او قطع رابطه بکنید، یعنی قطع رفت آمد بکنید، سردی نسبت به او نشون بدهید، این عمل شما نسبت به او تنبیه باشد و تنبیه تلقی بشود، یعنی او تحت یک زجر و یک شکنجه روحی قرار بگیرد و این عمل شما تأثیر بگذارد در جلوگیری از او. به الله در یه مواردی که یه کسی فرزند شما، دوست شما، جوانی است، مبتلا به یک عادت زشتی شده است و رابطه‌شان با شما روی یک عادتی است از گذشته و بسا هست استقبال می‌کند که شما با او قطع رابطه بکنید تا او هم با شما قطع رابطه بکند و بعد آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود، یعنی قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبیهی ندارد بلکه اثر تشویقی دارد، یعنی او را بیشتر در کار خودش آزاد میگذارید، او را بیشتر تشویق میکنید عملا به کار خودش، نه اینجا جاش نیست. پس اینی که عرض میکنم، میگویند یکی از درجات امر به معروف و نهی از منکر اعراض است، هجر است. این در موردی است که اثری که اثر بگذارد این کار شما و اثر او هم تنبیه طرف باشد. و البته در یه مورد دیگر هم هست، ولی او نهی از منکر نیست، او عنوان دیگری دارد. شما با یک خانواده مشهور بوده اید، رابطه دوستی داشته اید و احیانا رابطه خویشاوندی داشته اید، بعد میبینید این خانواده فاسد شده است، بعد به خاطر حفظ خانواده خودتون و به خاطر حفظ خودتون برای این که معاشرت کردن با بیمار بیماری می آورد، برای این که می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهون صلاح و کینه ها به طور مخفی افراد در یک دیگر اثر می گذارند، برای این که عادات زشت اونها در خانواده شما سرایت نکند با او قطع رابطه می کنید، این هم باز حسابش حساب دیگری است. پس در مواردی که انسان خودش بهتر آن مورد رو تشخیص میدهد، در مواردی که یک انسانی دچار یک عادت زشت است و شده است، اگر شما دوستیتون رو با او ادامه بدهید به منزله تشویق اوست، ولی اگر با او قطع رابطه بکنید زجر روحی می کشد، او را تنبیه می کند، قطعا بر شما واجب است که با این آدم قطع رابطه بکنید، اعراض بکنید از او. این یه درجه است. درجه دومی که برای نهی از منکر ذکر کرده اند علما و دانشمندان، مرحله زبان است، مرحله پند است، مرحله نصیحت است، مرحله ارشاد است. یعنی بسا هست اون بیماری که دچار این چنین منکری هست و عمل زشتی را مرتکب می شود، از اون نظر است که جاهل است، نادان است، تحت تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج داره به مربی، احتیاج داره به هادی، احتیاج داره به راهنما، احتیاج داره به معلم، احتیاج داره به روشن کننده، احتیاج است به یه فردی که برود با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت بکند، موضوع را با او در میان بگذارد، معایب و مفاسد را برای او تشریح بکند، ها او آگاه بشود و برگردد. این هم باز یک درجه از نهی از منکر است. باز معنیش این است در هر موردی که یک کسی که با ما تماس دارد و ما میتونیم با او تماس داشته باشیم، ابتلا دارد او به یک عمل منکر و زشت و ما میتوانیم با منطقی روشنگر او را قانع بکنیم، بر ما واجب است با چنین منطقی با اون آدم تماس بگیریم. مرحله سوم مرحله عمل است. گاهی طرف در درجه ایست، در حالی نه اعراض و هجران ما تأثیر روی او میگذارد و نه ما میتوانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را باز بداریم، بلکه باید وارد عمل بشیم. وارد عمل. اگر وارد عمل بشیم میتوانیم. چجور وارد عمل بشیم؟ این هم مختلف است. وارد عمل شدن معناش تنها زور گفتن نیست، معناش کتک زدن نیست، معناش مجروح کردن نیست. نمیخوام بگم در هیچ جا نباید تنبیه عملی بشود. چرا؟ در یه جاهایی هم هست که جای تنبیه عملی است. در یه مواردی اینجوره. اسلام دینی است که طرفدار حد است، طرفدار تعذیر است. یعنی دین است که معتقد است در یه مراحلی، در یه مراتبی میرسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگر او را تنبیه نمی کند، چیز دیگر او را باز نمی دارد. در یه مواردی هم اینجاست. اما انسان نباید اشتباه بکند و خیال بکند که همه موارد موارد سختگیری است و همه موارد موارد خشونت است. علی علیه السلام در باره پیغمبر اکرم اینجور تعبیر میکند: طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. میگه این یه طبیب بود، پزشکی بود، معالجه میکرد بیمارها را و بیماریها را. بعد تشبیه میکند به اعمال اطبا که اطبا هم مرهم مینهند و هم جراحی میکنند و احیانا داغ میکنند. میگوید پیغمبر دکارا بود، پزشکی بود، هم مرهم نه بود و هم جراح داغ کن. مقصود این است پیغمبر دو جور عمل میکرد. یک نوع عمل پیغمبر عمل مهربانی بود، عمل لطف بود و اول هم احکم مراهبه رو ذکر میکند. یعنی عمل اول پیغمبر همیشه لطف و مهربانی بود. از راه لطف و مهربانی معالجه میکرد، با منکرات مبارزه میکرد، با مفاسد مبارزه میکرد. اما اگر میرسید به مرحله‌ای که دیگر لطف و مهربانی و احسان و نیکی سود نمیبخشید، پیغمبر دیگه به حال خود نمیگذاشت، اونجا دیگه وارد عمل جراحی میشد، وارد عمل داغ کردن میشد. هم مرهمهای خودش را مرهمهای بسیار محکم و مؤثری انتخاب کرده بود، هم اونجا که پای داغ کردن جراحی بود عمیق داغ میکرد و قاطع جراحی میکرد. سعدی ما هم میگوید، ولی بدون اون که حق به تقدمی برای مهربانی قائل شده باشد، میگوید درشتی و نرمی به هم در دهست چو رگزن که جراح و مرهم نه است. میگه هم درشتی باید باشد و هم مهربانی، هر دو باید باشد. مثل جراح که هم مرهم می نهد و هم جراحی می کند، مثل رگزن که هم جراحی می کند هم نیش چاقو را مثلا فرو می دارد و هم این که مرهم می گذارد. چو رگزن که جراح و مرهم نه است. این در مورد مبارزه کردن با منکرات. ولی در مورد امر به معروف چطور؟ امر به معروف چجور است و به چه شکل است و به چجوری باید انجام بشود؟ اون هم عیناً همین تقسیمات رو دارد، با این تفاوت که امر به معروف یا لفظی است یا عملی. امر به معروف لفظی همینه که انسان با بیانش حقایق را برای مردم بگوید، خوبی ها را برای مردم تشریح کند، مردم را تشویق کند و به مردم بفهماند که امروز کار خیر چیست، فلان کار کار خیر است، فلان کار کار خیر است، مثلا انجام بده فلان طاعت، انجام بده سر جای خودش. و اما عملی، عملی این است که انسان نباید تنها به گفتن قناعت بکند، گفتن کافی نیست. می توانیم بگوییم یکی از بیماری‌های اجتماع ما امروز این است که ما برای گفتن بیش از اندازه ارزش قائل هستیم. گفتن خیلی ارزش دارد، نمیخوام منکر ارزش گفتن باشم، تا گفتن نباشد، تا روشن کردن نباشد، تا نوشتن نباشد، تا تشریح حقایق نباشد، کار نمیشود کرد. این که میگم ارزش زیاد قائل هستیم، مقصودم این است ما میخواییم همه چیز با گفتن درست بشود. خیال میکنیم مثل اون کسانی که میخوان با ورد یه چیزی را درست بکنن، یه ورد بخونن زمین آسمان بشود، آسمان زمین بشود. ما میخواییم با قدرت لفظ و قدرت بیان وارد بشیم، با حال اون که مطلب اینجور نیست. گفتن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، باید عمل کرد. هر یک از این دوتا، یعنی امر به معروف لفظی و امر به معروف عملی، باز دو جور است، مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم و غیر مستقیم یعنی چه؟ مستقیم و غیر مستقیم، ببینید شما گاهی وقتا میخواید امر به معروف بکنید یا نهی از منکر میخواید بکنید، مستقیم وارد میشید، میخواید سخن بگید، مستقیم حرف رو میزنید. یعنی به یه نفری میخواید وادارش کنید، بگید آقا فلان کار رو بکن، میاد بگید آقا من خواهش میکنم از جناب عالی که فلان کار رو انجام بدید. ولی یه وقت دیگه که میگید به طور غیر مستقیم بهش حالی میکنید، و اون وقت هم مؤثرتر و مفیدتر است. یعنی بدون اون که اون بفهمد که شما دارید با او دارید حرف میزنید، میاد از یه کسی که فلان کار رو کرده است تعریف میکنید، کار او رو توجیه میکنید، کارش رو تشریح میکنید، فلان کس ها در فلان مورد چنین کرد، اینجور عمل کرد، اینجور رفتار کرد، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود. ولی اینها رو میگید تا او بداند و بفهمد، او بهتر درش اثر میگذارد. کما اینکه عمل هم به طور غیر مستقیم مؤثرتر است. حالا من برای غیر مستقیم این مثال معروف را، یعنی این حدیث معروف را برای شما ذکر میکنم تا ببینید چقدر مؤثر است. حسنین علیهما السلام، امام حسن و امام حسین، در حالی که هر دوشون طفل بودن و کوچک بودن، به یه پیرمردی برخورد کردن که وضو میگرفت، ولی دیدن وضوش باطله، وضوش باطله. اینها این دو آقازاده که به رسم اسلام و رسوم روانشناسی آگاه بودند، فوراً متوجه شدند که از یه طرف باید این پیرمرد رو آگاه کنن که وضوش باطل است، ولی از این طرف اگر مستقیم بیان به چهرش بگن آقا وضو تو باطل است، شخصیتش جریحه دار می شود، ناراحت میشه. اولین عکس العملی که نشون میده میگه نه خیر همین خوبه، هرچی هم بگی دیگه گوش نمی کند. رفتن جلو گفتن بابا ما دو تا بچه هستیم، میخوایم در حضور تو وضو بگیریم و تو ببین ما دو تا کدام یکی بهتر وضو میگیریم. خب یه آدم بزرگ درباره بچه میپذیرد، میگه خیلی خوب وضو بگیرید تا من در میان شما قضاوت کنم. امام حسن یه وضوی کامل در حضور او گرفت، بعد هم امام حسین یک وضوی کامل در حضور او گرفت. تازه پیرمرد متوجه شد که وضوی خودش نادرست بوده، بعد گفت نه آقا زاده ها، وضوی هر دو تاتون درسته، وضوی من خراب بود. این جور از طرف اعتراف میگیرن. حالا اگر همینجا فورا میگفتم پیرمرد خجالت نمیکشی با این ریش سفید تانو وضوی گرفتن بلد نیستی مرجوی ترکی بوده ببره، او از نماز خوندنم بیزار میشد، از نماز خوندن بیزار میشد. یکی از آقایان خطبا، آقای شریعتی خودمون، نقل میکردم، میگفتن یه مردی در مشهد که سوابقی براش نقل میکردن، خلاصش این که اصلا با دین پیوندی نداشت، این آدم پیوندی نداشت، هیچ به چیزی اعتقاد نداشت، نه تنها نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، یه آدم ضد دین بود. چجور می شود که تماسی میان ایشان با او برقرار می شود، به جلسات عمومی شرکت می کند، بعد به طور خصوصی ایشان می گفت ما مدت زیادی با این آدم ور رفتیم صحبت کردیم تا اینکه این اساسا نرم شد، ملایم شد و واقعا معتقد و مؤمن شد، بعد در روشش به کلی تغییر داد، نمازشو می خوند، روزشو می گرفت و بعد کارش به جایی کشید. با اینکه یه مرد اداری بود و یه مقام نسبتاً فوق‌العاده‌ای هم داشت، یعنی پست اساسی هم در مشهد و در خراسان داشت، این دیگه بعد از این مقید شده بود که نماز خودش را هم با جماعت بخواند. میرفت مسجد گوهرشاد پشت سر مرحوم آقای نهاوندی، ظهرها شبها هر وقت که وقت میکرد میرفت اونجا نماز جماعت میخوند، به این شکل لباساش هم میکند، یه عبایی هم میپوشید، بعد میرفت توی مسجد گوهرشاد نماز میخوند، میامد در جلسات ما هم شرکت میکرد. یه مدتی ما دیدیم که این آقا پیداش نیست، گفتیم لابد رفته مسافرت، بعد رفقا گفتن نه این اینجا هست و نمیاد، حالا چطور شده که به جلسات ما شرکت نمیکنه ما نمیدونیم. بعد کاشف به عمل آمد که دیگه نماز جماعت هم نمیرود، هم نماز جماعت ترک کرده هم جلسات ما. تحقیق کردیم ببینیم که علت چیست. این مردی که اینجور رو آورده بود به دین و مذهب، چطور یک دفعه باز از دین و مذهب رو برگردون؟ باز ما رفتیم سراغش، قضیه رو تحقیق کردیم، معلوم شد قضیه از این قرار بوده. این آقا چند روز متوالی که رفته نماز جماعت اون صف چهارم پنجم اونجا می ایستاده به نماز، یه روزی یکی از این مقدس مآبهایی که در اون صف اول پشت سر امام می شینن و تحت الحنک می اندازن و نمیدونم مسواک چجوری می زنن و همیشه خودشون از خدا طلب کار می دونن، یه روزی از اون صف اول بلند می شود تو همه این جمعیت موقع نماز، بیاد صف دوم، از صف دوم، صف سوم، چهارم، پنجم، تا یه آدم پیدا میکنه روبروش میشیند، میگه آقا، میگه بله، میگه که یه سوالی از شما دارم، میگه بفرمایید، بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ این بیچاره درمونه چی جواب بده؟ میگه این چه سوالیه که شما از من میکنید؟ میگه نه، خواهش میکنم بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ میگه آقا آخه این چه سوالیه که تو داری میکنی؟ من اگه مسلمان نباشم پس این مسجد گوهرشاد تو صف جماعت چی میکنه؟ نه من دلم میخواد شما این سوال منو جواب بدید، شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ این بدبخت ناراحت میشه، میگه چی میخوای بگو عمو؟ من مسلمانم، اگه مسلمان نباشم که نمیام اینجا. تو مسلمانی؟ اگه مسلمانی چه ریشی اینجوری کردی؟ از همونجا سجاده رو برمی‌داره، میگه این مسجد، این نماز جماعت، این دین و مذهب مال خودت، رفت که دیگه برود. این هم یک جور به اصطلاح نهی از منکر کردن است، یعنی برای فراروندن از دین، برای بیزار کردن مردم از دین، برای مخالف تراشی، برای دشمن تراشی چیزی از این بالاتر نیست. یه وقت یه داستانی از داستانهای خارجی خوندم، درستم یادم نیست، یه مجله و خوندم، نوشته بود یه دختری نوشته بود که چنین بود چنان بود، این خیلی مذهبی بود، یعنی مذهبی بود که میرفت کلیسا و نمیدونه میامده، این شناخته شده بود به این که مذهبی بود و یکی از این شاهزادگان. این خیلی عاشق و علاقمند این دختر بود، ولی اون یه مرد شهوتران عیاشی بود، میخواست این رو در دام خودش بیاندازد. به این دختر روی اون عفت و روی نجامتی که داشت و روی این که پابند اصول دیانت بود هیچ تسلیم این آقا نمیشد. هر وسیله برانگیخت که این رو گول بزند نشد که نشد، دیگه تقریبا مایوس شد که از این که این دختر نجیب و عفیف رو به دام بیاندازد. گذشت یه روزی، دید یه کسی آمد از طرف این دختر پیغام آورد و خلاصه آمادگی خودش را برای این که با هم باشن و یه مدتی خوش باشن اعلام کرد. تعجب کرد این شاهزاده، رفت سراغ او، دید بله آماده است، او هم از خدا میخواست چنین چیزی. بعد خواست تحقیق بکنه در زمینه این قضیه که چه چیز سبب شد که این دختر که این مقدار به نجابت و عفت خودش پابند بود یک دفعه رو آورد به عیاشی و فسق و فجور. اینها تحقیق کرد علت چیز در خلالی که با هم دیگر معاشرت میکردن، معلوم شد قضیه از این قرار بوده. یه آقای کشیش بعد از این که احساس میکنه که این مثلا یه روح مذهبی دارد، به خیال خودش برای اینکه این را مذهبی ترش بکند یه روزی ازش وقت میگیرد، میاد سراغ این دختر، میگه من برای تو یه هدیه آوردم، مثلا یه ظرفی روش یه حوله میاندازد و به یه شکلی که من هدیه برای تو آوردم. اونم اونجا حالا نشسته است و پدر روحانی آمده است، هدیه ام با خودش آورده است. بعد آقای کشیش هدیه رو میارد جلو، این میگذرد حوله رو بر میدارد که هدیه رو نشون بدهد، یه وقت یک کله مرده از قبرستان آورده، چشمش میفته تکون میخوره اینجوری، میگه این چیه؟ میگه این آوردم که شما در این فکر کنید، مطالعه کنید، ببینید دنیا چقدر بیوفا. اون چنان نفرتی در دل این دختر به وجود آورد که نه تنها اثر موعظه این نبخشید، از اون وقت فکر کرد که من به عکس عمل بکنم، دنیایی که عاقبتش این است، پس این چهار روز عمر را ما چرا اساسا به این اوضاع بگذرانیم؟ به سوی عیاشی کشیده شد. اینم یه جور موعظه کردن است و یک جور نصیحت کردن است. و باور کنید که در میان مواعظ و نصایحی که بسیاری از افراد می کنند، امر به معروف و نهی از منکرهایی که صورت می گیرند، بسیاری از خود همین ها منکر است. من خودم یه داستانی دارم، این داستان را برات نقل می کنم. در ایامی که قم بودیم، تازه این شرکت ها را افتاده بود، شاید من این داستان دیگه هم نقل کرده باشم، من یادم نیست. یکی از این شرکت‌های معروف اون وقت هم بود، آمدیم ما سوار شدیم. وقتی که سوار شدیم تا به ورامین اونجاها رفتم، من احساس کردم راننده این اتومبیل نسبت به شخص من که معمم هستم یک حالت بغض و نفرتی دارد. خب نه من او رو می‌شناختم و او من می‌شناخت، ما یه سابقه شخصی نداشتیم. در ورامین من خواستم ازش بپرسم پیادشو چقدر توقف میکنید، با یک خشونتی من رد کرد که دیگه من تا مشهد جرأت نکنم با یک کلمه حرف بزنم. با این که میخواستم بپرسم تو که اینجا استادی بسن چقدر توقف داری، مثلا من وقت نماز خوندن دارم یا ندارم. پیش خودم من یه توجیه کردم، فکر خودم گفتم لابدی مثلا این مسلمان لاقل نیست، این مادی، این یهودی، اینم درمی زهرمار دیگری چه چیزی. پیش خودم قاب کرده من چه چیزی. یادم از اون طرف سمنان که رسیدیم، شب بود، روز بود مثل این که بعد از ظهری بود، من رفتم وضو بگیرم نماز بخونم، همین راننده رو دیدم که اونجا داره پاهاش میشوره و من مراقب اون بودم، دیدم بعد که پاهاش شد رفت وضو گرفت و بعد نماز خوند. حیرت کردم،
این که مسلمان هست نمازخونم هست، ولی رابطهش با ما همون بود که همون بود. شب شد، شبم اتومبیل حرکت میکرد میرفت، پشت سر من دو تا دانشجوی تربتی بودن، دانشجو بودن، دانشجوی دانشگاه بودن، اونا هم ایام تعطیلات رو خواستم برن خراسان و تربت. این برعکس هر چی که نسبت به من اظهار خشونت و تنفر داشت نسبت به اونها مهربانی میکرد، اونا رو دوست داشت. شب معمولا مسافرین میخوابن، یکی از اونها رو خواهش کرد که بیاد تلو دستش با هم صحبت کنن که خوابش نبرد، اونم رفت. در وقتی که همه خواب بودن، منم شاید مقداری خوابیده بودم، بعد بیدار شدم، یه وقت من گوش کردم دیدم این راننده داره سرگذشت خودش رو برای این دانشجو میگوید. منم به دقت گوش میکردم که بشنوم. اولا دیدم از مردم مشهد، گفت من مشهدی‌ها رو اونایی که با این آخون باخونده ارتباط دارم از اینا بدم میاد و فقط اونایی که میدونم اعیان هستن توی که ارگ هستن از اینا خوشم میاد. و سرگذشت خودش دیدم اینجوری برای این داره نقل میکنه که گفت که خلاصه اینه بدون که در میان همه فامیل من، در همه میان همه فامیل من تنها کسی که راننده است منم، باقی دیگه شون دکتر هستن، مهندس هستن، نمیدونم تاجر هستن.